أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم هرچند نهج البلاغه مجموعه ای از روایات مرسله است، اگر ما مرسلات جزمی سید رضی را معتبر بدانیم فبها، دیگه مشکلی نخواهیم داشت. اما اگر مرسلات جزمی سید رضی را معتبر ندانیم، اونگاه از راه برخی قرائن و طرقی که از موازین علم رجال محسوب نمی شوند می تونیم به حجیت و اعتبار نهج البلاغه قائل بشیم. خب ما چندین قرینه رو دیروز عرض کردیم که اینها می تونه به نوعی اعتبار نهج البلاغه رو در ذهن ما تقویت بکنه، به این معنی که نزد ما حجت بشه. این که در نظامین خطبه ها، نامه ها و حکمت های امیر المؤمنین مسئله مطابقت با قرآن کریم، مطابقت با مضمون روایات معتبر، عرض به حضور شما علو مضمون، چه از نظر یعنی علو مضمون و علو ظاهری و لفظی نهج البلاغه، عرض به حضور شما این که همینا بود دیگه، یه 4-5 تا عنوان بود که دیروز ذکر کرده بودیم که به واسطه اینها ما میتونیم نهج البلاغه رو حجت بدانیم. اما اینها نهایتش شهرت بود، بله شهرت بود، چند تا دیروز عرض کردیم. اما اینا نهایتا خب به شرطی میتواند حجیت رو اثبات کنه که مانعی در برابرش نباشه، یعنی اینا مقتضی برای حجیت فراهم میکنه. حالا باید ببینیم آیا موانعی هم در برابر اینا هست. اینا اگه موانعی نبود طبیعتا میتونیم قائل به حجیت روایات نهج البلاغه بشیم. اینجا موانعی در برابر این قرائن که مقتضی حجیت روایات نهج البلاغه هستند وجود دارند یا ممکن است به نظر کسی به عنوان مانع محسوب بشند؟ حالا ما باید ببینیم آیا واقعا این مانعیت دارن این امور یا نه. ما این موانع رو به طور کلی به دو دسته تقسیم کردیم، یکی موانع شکلی، یکی موانع محتوایی. و این نامگذاری و تسمیه خب بیشتر برای تفکیک این موانع. حالا ممکنه بعضی از اینها مثلا به نوعی به نظر شما قابل جابجایی باشن، اونش خیلی مهم نیست. اما موانع شکلی، حالا من با ذکر موارد که بگم اینا رو که بگم معلوم میشه منظور ما از موانع شکلی چیه. منظور ما ببینید اجمالا از موانع شکلی یعنی اون اموری که به نوعی مربوط به الفاظ این احادیث و به نقل اینها مربوط میشه و میتونه خللی در اعتبار این روایات ایجاد کنه. منظور از موانع محتوایی یعنی اونچه که به مضمون و محتوای این احادیث مربوط میشه و به هر حال یه مشکلاتی در اونها به نظر میرسه. اما موانع شکلی، من حالا اجمالا به 4 تا مانع اشاره میکنم. یکی از موانع شکلی مورد نظر اختلاف در متن روایات نهج البلاغه است. ببینید روایات نهج البلاغه بعضن بینشون اختلافه. خب قهرن وقتی این اختلاف وجود داشته باشه، ما در مواجهه با این متن و این روایت ولو اون قرائن رو هم داشته باشیم، خب چه باید بکنیم؟ خود سید رضی هم به این اختلاف اذعان کرده. در مقدمه نهج البلاغه میگه، تعبیر نقل ایشون به اینجا میگه، در روایات مربوط به امیرالمؤمنین اختلاف شدیدی وجود داره. گاهی سخنی رو در روایتی یافتم و همون طور که بود اون رو نقل کردم، سپس روایت دیگری به دستم رسید در همان موضوع که با روایت قبل یکی نبود، اونگاه به خاطر مطالب بیشتری که در اون بوده یا به دلیل الفاظ جالبتری که در اون به کار رفته، لازم بود این روایت رو هم بیاورم. پس ببینید اصل اختلاف شدید یا حالا اصل اختلاف بین روایات نهج البلاغه چیزیست که خود سید رضی گفته. وجود این اختلاف قهرن یه مانع شکلیست. حالا مانعیتش هم از این جهته، دقت بکنید ببینید، یه وقت میگیم ما درباره اون چه سید رضی نقل کرده داریم بحث میکنیم، خارج از کتاب نهج البلاغه ممکنه این همه کتاب هایی که منعکس کننده سخنان و خطبه ها و نامه های امیرالمؤمنینه بین اونا هم اختلاف باشه. ما با اون اختلاف کاری نداریم. اختلاف بین نقله ها در منابع مختلف وجود داره. اما در خود نهج البلاغه اختلاف متنی وجود داره. یعنی همینی که سید رضی نقل کرده گواهش هم همین بیان خود سید رضی است که میگه من گاهی یه مطالبی رو قبلا آوردم، بعد به دلایلی مثلا لازم بوده یه اون مثلا چیزهای روایت دیگه‌ای که به دستم رسیده اینا رو هم بیارم. عرض به حضور شما، خب این یه مانعه. شما حالا تمام اون شواهد و قرائن حجیت روایات نهج البلاغه رو که خارج از حالا موازین علم رجالم هست، اونا رو هم بالاخره داشته باشید، حالا با این چه کار میخواید بکنید؟ اونا چه کمکی میتونن برای حل این مشکل بکنن؟ گوش میدین؟ عرض به حضور شما، مانع دوم تقطیعه، یعنی بریدن روایات و جدا کردن اونها، در حالی که طبیعتاً این جدا کردن ها گاهی میتونه مخل به معنا و مراد متکلم باشه. یک کلام یک پارچه بالاخره یه بخشی میتونه قرائنی باشه که به اتکای اون قرائن گوینده سخن میگه. حالا اگه اینا تکه تکه بشه این قرائن جدا میشه. و اتفاقا این باز نکته ایست که خود سید رضی در مقدمه بهش اذعان کرده. ما قبلا اینو گفتیم، اتفاقا اینم از اون اشکالاتی بود که مرحوم توستری در شرحش براش نمونه هم ذکر کرده، گفته بود مثل این مونه که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، بیایی لا تقرب و سلات شو یه جا بیاری و انتم سکارا شو یه جای دیگه بیاری، چقدر تأثیر میذاره توی معنا. حالا به نظر من اون بیان محقق تستری اغراق‌آمیزه، اون برای اینکه میخواد بگه این تفکیک و تقطیع بله، این دیگه خواسته بگه مثلا این مثل این میمونه. حالا به هر حال این مانع مهمی هم هست که عرض به حضور شما، اینم من جز موانع شکلی قرار دادم که خب حالا الان فرض بفرمایید که تقطیع این سخنان امیرالمؤمنین اگر صورت گرفته باشه، شما با اون قلب مضمون و شهرت و عرض به حضور شما سایر مطابقت با روایات و کتاب و اینا چطوری میخواید این به اصطلاح مشکل رو برطرف بکنی؟ یعنی این موانع کماکان به قوت خودش باقی است. مانع سوم،
مانع اول اختلاف در متن لفظی بود یا معنوی؟
نه نه، همین نقل ها متفاوته،
لفظ ها مختلفه،
الفاظ مختلفه.
این اختلاف لفظی که مانعی ایجاد نمی‌کنه، چون نقل مضمون خود ائمه تجویز
نه نه نه، صرف نقل های مختلف که به نوعی تأثیر تو معنا داره.
یعنی میشه جزء موانع مختلف؟
نه 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 نه، اصلا ربطی به اون نداره. اصلا ببینید تفاوت در نقل، اینو ما با آثارش کاری ندارم، و نفس تفاوت در نقل یه مانع شکلیه. یعنی بالاخره دو جور نقل شده مثلا،
یکیش مضمونن یکیش لفظن.
خب این که دو جور نقل شده این یعنی چی؟ این دو جور نقل شده یعنی که خب حالا من ولو با این ابزارها چطور میخوام کدومشون رو معتبر بدونم؟
اگه در مضمون مشترک باشن
اجازه بدید اینو من الان دارم موانع رو میگم، بعد اینو وقت باید بررسی بکنیم ببینیم آیا مانعیت داره یا نه. نفس اختلاف در متن بالاخره یه مانعیه، دقت میکنید؟ من میخوام اینو بگم، یعنی اصل موضوع برای به اصطلاح تثبیت بحث داره مطرح میشه که بالاخره درست ما در مرحله اول میگیم با موازین علم رجال میریم جلو ببینیم میتونیم این سند رو معتبر بکنیم، از مرسله بودن درش بیاریم. خب گفتیم حالا اون مشکلاتی داره، بالاخره ارسالش که از فوقش مصادر و مدارک داره و اون بحثایی که گذشت. در مرحله دوم بودیم خب حالا بیاییم مثلا از راهی غیر از موازین علم رجال که ذهنمون معطوف بشه به احوال راوی و بخواییم روات را سر و سامان بدیم، مثلا گفتیم فرض کنیم دست ما از اون کوتاهه، بخواییم ببینیم که آیا میتونیم قرائنی بر اطمینان به صدور این روایات از امام پیدا کنیم، طبیعتا بر مبنای حجیت خبر موثوق الصدور. این میگیم یه مانعش هم اختلاف ده. وقتی متعدد باشه متن ما با این قرائن میخوایم چیکار کنیم، وقتی تقطیع شده باشه ما میخوایم چیکار بکنیم. این هم مشکل دوم که اینو عرض کردیم، خود سید رضی هم اینو گفته، حالا اولیش هم گفته بود، یعنی این همه مستند به سرا خود سخنان سید رضی است. اما مانع سوم عدم اشتمال بر همه سخنان امیرالمؤمنینه. ببینید این نکته هم به هر حال هم در گذشته ما گفتیم و هم خود سید رضی هم در مقدمه آورده، این نهج البلاغه شامل همه سخنان امیرالمؤمنین نیست. خود سید رضی در مقدمه میگه اون چه نیاورده ام بیش از آن چیزی است که آورده ام. میگه من بهش دسترسی پیدا نکردم و حالا تازه با اینکه این همه منابع در اختیار داشته، ولی دیروزم عرض کردم که مسعودی در مروج الذهب میگه من با به اصطلاح مردمی مواجه بودم که 480 و اندی از خطبه های امیرالمؤمنین رو از حفظ بودند و برای هم تر می کردن. در حالی که اون که الان تو نهج البلاغه آمده 240 خطبه است. یا مثلا میگن در اون مدتی که امیرالمؤمنین نماز جمعه اقامه می کرده خطبه های زیادی خونده، در حالی که هیچ کدوم از خطبه های جمعه امیرالمؤمنین اینجا نوشته
چگونه مانعیه؟
نه نه، حالا اجازه بدید. خب ببینید، پس اصل این که این نهج البلاغه مشتمل بر عرض به حضور شما همه سخنان امیرالمؤمنین نیست، به اذعان خود سید رضی و دیگران این به اصطلاح محقق شده. حالا اما اینکه چگونه مانعیت داره، ببینید وقتی برخی از سخنان و گفته های امیرالمؤمنین حذف شده و از بین سخنان امیرالمؤمنین یه عده‌ای گزینش شده، طبیعتاً ما نمیدونیم اینا فعلا در حد طرحی، من نه حالا نه اجازه
بده
آقا، اینو ما بعداً بررسی میکنیم، ما الان فعلا داریم نقل میکنیم که چنین مانعیتی رو برخی دیدن و گفتن، توجه دارید؟ حالا ما الان که ازش عبور نکردیم، که مسئله اینه که به قول شما تقریر مانعیتش چگونه است. عرض میکنم، میگن همین که برخی متن‌ها حذف شده و گزینش شده، این موجب خدشه در اعتباره. مثلا فرض بفرمایید حالا از یک به اصطلاح خطبه‌ای، این دو جور میتونه این حذف صورت گرفته باشه، یعنی این عدم اشتمال به دو شکل میتونه باشه. یه وقت اصلا رأساً یک خطبه‌ای آورده نشده از باب اینکه اصلا به یک کلامی از امیرالمؤمنین دسترسی پیدا نکرده، یه وقت نه از همون کلامی هم که موجود بوده بخشیش رو آورده، یه بخشیش رو نه نه تقطی
دیگه، این میشه برمیگرده به همون دوم،
میتونه به اون برگرده یا میتونه به همون اشکالی که قبلا نقل کردیم از محقق توستری که تمام توجه سید رضی به این بوده که کلمات فصیح و بلیغ امیرالمؤمنین رو جمع کنه، چون تمرکز رو این داشته یه بخشیش حذف شده. به هر حال این عدم اشتمال به نوعی اعمه، گوش میدی؟ اعمه از تقطیع و اعمه از اون اشکال و تقطیع هم لزومن به این معنی نیست که یه تیکر آوردید که نیوردید، نه تقطیع به این معنی است یه تیکر یه جا آورده، یه تیکر جای دیگه آورده، یعنی بین کلام امیرالمؤمنین فاصله انداخته، این غیر از به اصطلاح نیاوردن مثلا بخشی از سخنانه، مثل صاحب وسائل که یه روایت و مثلا هر قسمتیش رو که به یه بابی مربوط بوده برده در اون باب قرار بوده قرار داده بقیهش رو نقل مثلا اونجا نقل نکرده. خود این جدا کردن و به اصطلاح فاصله انداختن بین بخش‌های مختلف کلام طبیعتاً خدشه ایجاد میکنه. ما چطور میتونیم اون وقت با اون ابزارها با اون شواهد بخوایم اثبات بکنیم عرض به حضور شما اینو؟ چهارمین اشکال، یعنی چهارمین مانع، نسبت‌های ناصحیح و غیر قابل اعتنا. اینا مانع شکلیه ها، ببینید اینا در واقع در مرحله اول به نوعی اصل استناد رو اون وقت دچار مشکل میکنه و یه مانعی در برابر اون قرائن. حالا من موانع محتوایی رو بگم بیشتر تفاوت اینها معلوم میشه. ببینید باز اینم به اصطلاح نمونه هایی میشه براش نقل کرد. مثلا فرض بفرمایید که همون دو سه موردیه، تقریبا سه موردش رو مثل محقق توستری ذکر کرد. یکی این که فرض بفرمایید که یه مطلبی را که مال غیر امیرالمؤمنین بوده نسبت داده به امیرالمؤمنین، مثلا فرض بفرمایید مال پیامبر بوده یا مال امام حسن بوده نسبت داده، یا مثلا یه کلامی در خواب بوده، این رو نسبت داده به امیرالمومنین، یا اینکه یه سخنی در محلی گفته شده، این رو در غیر اون محل به امیرالمومنین نسبت دادن. یعنی مجموعه نسبت‌های ناروا و ناصحیح. طبیعتاً این نسبت‌های ناروا و ناصحیح از حضور شما خب در برابر اونها یه مانع دیگه. ممکنه شما سوال کنید خب اینا رو که قبلا هم گفتی چرا دوباره داری تکرار میکنی؟ دو تا مسئله است. این موانع اتفاقا در سه موضع شاید مورد توجه قرار گرفته به عنوان مانع و اشکال. برخی از این موانع اتفاقا حالا شاید برخی یا اکثرش در یه مرحله مطرح شد به عنوان این که اساسا اینا شاهده بر اینه که این مال امیرالمؤمنین نیست، مال سید رضی است. یعنی انتصابش رو به نهج البلاغه به امیرالمؤمنین زیر سوال ببره. این در یه مرحله. همین ها حالا با یک فل جمله تفاوت هایی در عرض و حضور شما مرحله اول که آیا اساساً خب این سخنان که از امیرالمؤمنینه اینا خودش دلیل بر این که این روایات ضعیف اصلاً. گوش میدید؟ اینا خودش دلیل بر ضعف این روایاته. و باعث میشه که این روایات به عنوان یک روایات مسند ما نتونیم اینا رو بپذیریم. حالا غیر از مشکله ارسال. در مرحله سوم این موانع وقتی مطرح میشه که میگیم خب حالا
مانعیت نسبت به قرائن.
احسن. در مرحله سوم این اشکالات در واقع به نوعی مقابل شواهدیه که ما میخواییم به کمک اون شواهد حجیت روایت نهج البلاغه رو اثبات بکنیم با قطع نظر از موازین علم رجال. برای اینه که بعضن تکرار میشه. این تکرارها بی جهت نیست که ای داره تکرار میشه. پس در سه مرحله حالا بعضی از اشکالات مشترکاً مطرح شده به دلیل اینکه اینا هر کدوم در اون مرحله به نظر برخی صلاحیت مانعیت داشتن. معلوم شد؟ یه وقت به ذهن مبارک نره که این چرا داره تکرار میشه. و اینو برای این گفتم که یه وقت توهم پیش نیاد برای اونایی که اهل دقت نیستن. عرض به حضور شما این چهار تا مانع میشه چهار تا مانع شکلی. وقت و ساعت وقت داریم. بله ببینید در مورد موانع محتوایی عرض به حضور شما ما دو دسته مانع محتوایی داریم. این در حقیقت نه یه ساختاریه برای بحث ما در جلسات آینده. دو دسته مانع محتوایی داریم. یک دسته از موانع محتوایی در حقیقت مضمون برخی از روایات نهج البلاغه است که با روایات صحیح و معتبر موجود در سایر کتب روایی و جوامع روایی ما تکذیب میشه. یعنی ناسازگاری بعضی از مضامین روایات نهج البلاغه با آموزه های شیعی. در این باره تقریباً چهار مورد میشه ذکر کرد. یک، در جایی امیرالمؤمنین سخنی گفته که از او رائحه عدم عصمت استشمام میشه در همین نهج البلاغه. خب معلومه عدم عصمت با آموزه های شیعه. بله حالا اونو عدم عصمت با برخی از آموزه های شیعه و روایات ما سازگار نیست. دوم عرض به حضور شما تمجید از خلفا در برخی از خطبه ها و روایات نهج البلاغه از خلفا تمجید شده. این با آموزه های شیعی ما سازگار نیست. اینا چیزهاییست که به عنوان مانع مطرح شده. سه، عرض به حضور شما مجبور بودن انسان، این که طبق برخی روایات که نه انسان اختیاری از خودش نداره، طبق بعضی روایات نهج البلاغه انسان اختیاری از خودش نداره و مجبوره، و این به هر حال با عقاید امامیه سازگار نیست. با مسئله جبر، این دیگه برمیگرده به بحث جبر و اختیار و طبیعتا این هم با اونها سازگار نیست. این سه تا تقریبا از مواردی است که به نوعی اینا همه با مضامین روایات دیگه و آموزه های شیعی ما سازگار. یه مانع محتوایی دسته اوله. دسته دوم از موانع محتوایی از این جهت به عنوان مانع مطرح میشه که خب اینا مطالبی است که گویا ما اصلا پذیرشش مشکله. گوش میدی؟ خب حالا ما با اینا چیکار کنیم؟ قلوب به مضمون و شهرت و نمیدونم همه اونا سر جا خودش. اینا هم دو سه مورده که حالا اینا هم به نوعی بحثای مفیدیه و هم به خاطر
در مواردی غیر از اون موارد که پذیرشش مشکله.
آره آره.
یعنی معارضه ای نیست.
نه مثلا ها رو میگم یعنی از این منظر مطرح نشده، ممکنه اونا رو ما بعدا بگیم که اینا. یکی از حضور شما طرح بحث نقصان عقل در زنان، این ها رو فی نفسه ها این یعنی چی؟ این چطوری؟
این که روایت مصابه هم داره.
بله بله. حالا این چی اصلا؟ این موضوع اصلا بالاخره چه توجیهی میشه برای ذکر کرد که در این، حالا مثلا فرض کن ببینید بعضی ها میان برای هر کدوم اینه توجیهاتی کردن، مثلا در موضوع نقصان عقل در زنان میگن سید رضی، حالا یه حرفایی که چیزی هم نداره، سید رضی در یک محیط مرد سالار رشد کرده بوده و نمیدونم چه و اینه. نه مثلا اومده فرض کن از کلمات امیرالمومنین اینا رو که مثلا یعنی سلیقه سید رضی رو در این که حالا یه همچین چیزی رو آورده دخیل دونستن. حالا این یک تو این همه نهج البلاغه یه مورد آورده، این که نمیشه بگیم سلیقه سید رضی بوده که. این بالاخره باید ببینیم اصلا منظور امیرالمومنین چی بوده که اینها رو متهم به نقص عقل کرده. دوم، جنسیتی کردن فضائل و رذائل. در یه جاهای امیرالمومنین اصلا برای جنس زن یه سری فضیلت ها و رذیلت ها ذکر کرده و برای جنس مرد یه سری فضیلت ها و رذیلت ها. اینم خیلی مهمه که آیا اساسا ما یه معیار واقعا منطقی و عقلی و شرعی میتونیم برای جنسیتی کردن فضیلت ها و رذیلت ها داشته باشیم؟ اینم یه موضوعیه که باید بهش بپردازیم. و مسئله دیگه اینی که در نهج البلاغه جاهایی واقعا عبارات تحقیرآمیز به کار برده امیرالمومنین، در حالی که دعوا به امیرالمومنین بالاخره این نبوده که تحقیر بکنه. این عبارات تحقیرآمیز حالا اصلا فلسفش چیه؟ برای چی به کار رفت؟ و چهار، بله بله حالا میگیم. و چهارمین مورد، بعضی از روایاتی که در اون به نوعی امیرالمومنین از خودش ستایش کرده، یعنی ظاهرش اینه که خود ستایی کرده امیرالمومنین. و پس اینا موانع محتواییه. یعنی ما ببینید باید ببینیم که بالاخره با این موانع چی کار باید بکنیم. پس معلوم شد آقا موانع چجوریه. ما در واقع دو دسته کلی موانع داریم: موانع شکلی، موانع محتوایی. موانع شکلی رو مثال زدیم، یعنی گفتیم چی هست، چهار تا عرض به حضور شما مانع شکلی برای ذکر کردیم که سه تاشو خود سید رضی بهش اذعان کرده و با وجود اینها بالاخره اون قرائن صدق و اعتماد به صدور روایات مبتلا به مشکل میشه. این باید چاره‌ای برش بیندیشیم. موانع محتوایی هم گفتیم خودش ابتداءً به دو دسته کلی تقسیم میشه. حالا میتونیم این دسته‌بندی رو هم نکنیم، ولی ما برای اینکه دقیق تر بشه، یک دسته از موانع محتوایی در واقع بر میگرده به برخی روایات نهج البلاغه که معارض داره مستقیما، بله، با آموزه های دینی ما، با آیات یا با روایات دیگر در تعارضه، باید اینا رو حل بکنیم. یه دسته از آموزه، یه دسته از روایات نهج البلاغه هم بالاخره فی نفسه شبهه برانگیزه، مخصوصا در این دوران بیشتر میتونه منشأ سوال و پرسش بشه و دستاویزی قرار بگیره برای اینکه به هر حال نهج البلاغه رو زیر سوال ببرن. برای هر کدوم هم نمونه های ذکر کردیم، برای اولی سه نمونه ذکر کردیم، آن سه تا بود دیگه، یکی مسئله تمجید از عدم اسمت، تمجید از خلفا، مسئله جبر، دسته دوم هم اون تحقیر بعضی در نهج البلاغه، نقصان عقل در زنان، جنسیتی کردن فضائل و رذائل و خودستایی که یا ستایش از خیش که در خب اینا الان خودش میشه چند تا، حدود 7-8-10 تا موضوعه. اگر ما حالا اون موانع شکلی رو توی یه جلسه همش رو میشه جواب داد، اما موانع محتوایی رو اگر هر کدوم یک جلسه بخوایم درباره حرف بزنیم، خوشبینانش که قطعاً به بیش از یک جلسه نیاز داره، حداقل تا 15 جلسه طول میکشه تا این موانع محتوایی رو بررسی کنیم. و ما حالا غیر از این هنوز بحث روش‌های تفسیر نهج البلاغه رو داریم. یا اگه اونم بگیم دیگه تقریباً حالا اجمالاً اون امهات مباحثش از حضور شما تمام میشه. الحمدلله رب العالمین.